لعنت الله على اعدائهم اجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابه التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت علاقت له. اللهم لعنهم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موضوع محض اخلاق بود که مطالبی درباره معنای خلق و خلق و اخلاق و خلاصه این که عرض شد که اخلاق یعنی همان آداب و معاشرت تنها نیست، یا یک کسی نرم باشد و بر هر چیزی خیلی زود مماشات بکند بگیم خیلی آدم با اخلاقیه، یا خیلی خنده رو باشد بگیم آدم خیلی با اخلاقیه. اگرچه اینها هم یک شعاعی است از خورشید اخلاق. خلق عرض شد که تربیت می‌خواهد، در مسیر تربیت تا اینکه این نفس یک شکل و قالب ثابتی رو پیدا می کند که کلیه امور زندگی او از این شکل ثابت او تراوش می کند. فلذا در مسئله اخلاق جایگاه تربیت هم یک جایگاه تعیین کننده است. عرض شد که برای تربیت روش‌های مختلفی وجود دارد که در بین همه این روش‌ها از نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام منحصراً یک روش قابل قبول است، که اون روش هم مخصوص خود قرآن و اهل بیت علیهم السلامه. بقیه روش‌ها استفاده شده به نوعی این ابلیس ملعون و شیاطین از اولیای او دخالت دارند، که این بحث بسیار مفصلی هست در بحث روششناسی تربیتی، که متاسفانه از همین جاست که با سوء استفاده از این فضایی که باز شده به برکت انقلاب، به برکت خون شهدا، که یک فضایی که همه انسان‌ها زمینه تربیت دارند، یه تحولی از درون انسان‌ها باز شده که به دنبال تربیت هستند و از این فرصت سوچوها استفاده می‌کنند، روش‌های گوناگونی رو که خیلی عجیبه که وارد شدن در این سیستم های این عرفان های کاذب حلقه ای و از جنس های مختلف خطوماتی، روانشناسی، نمیدونم خداشناسی حتی، و سیستم های گوناگونی که زایش بحثش اینجا وقت رو میگیره. خب در مورد تزکیه نفس که انشاءالله توفیق باشد از خود قرآن استفاده بکنیم، قبلا جایگاه تربیت رو از امام صادق علیه السلام استفاده بکنیم فرمایشون حضرت رو، بعد وارد این روش تربیتی. امام صادق علیه السلام می فرماید ان الله عز و جل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال و انك لعلى خلق عظيم ثم فضل اليه امر الدين والامه ليسوس عباده. خیلی مطلب قابل توجهه. خب ما دیگه در عالم شخص اول خلقت هستی که همه عالم خلقتش از نور این حقیقت نورانی مدیریت می شود، اما در اون نظام خودش وقتی بنا هست این مدیریت به تفویض بشود برای حضرت، می فرماید خدای متعال، خدای عزوجل نبیش را ادب کرد، تربیتش کرد، مؤدبش کرد. پس وقتی ادب او به زیبایی به سرانجام رسید، فلما اکمل له الادب قال و انک لعلى خلق عظیم. خلق یه چیز عرض کردیم خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام را، هر سه انسان با این واژه ها واضح میشه که معناهای کلیدی داره. تک تک این واژه ها کافی شه اگر انسان اون معنایی که منظور اهل بیت علیهم السلام هست باز بشه و آن طوری که ایشان علیهم السلام میخواد باز بشه، اصلا سرنوشت انسان، جامعه بشر عوض میشه. بی خود نیست که دشمنان این طور جنایتکارانه با اهل بیت علیهم السلام، اصحاب آن انوار مقدسه، این زور با جنایت بیرحمانه، چون شیطان به اونها فهمونده است که اگر کمی این انوار مقدسه فضا پیدا بشد در بین بشر، تمام شد تیر کار. لذا مثلا تا بحث خلق میاد، اخلاق خوب، خوش خلقی میاد، فورا ما اون چه به ذهن من تبادر میکنه، یعنی یه آدم خنده روح، یه آدم خیلی نرم، یه آدم خیلی سربزیر، یه آدم خیلی مثلا اهل مماشات، اهل سازش، یه آدمش معاشرت رو خوب اتو شده عمل میکنه، خیلی مثلا جالب. اینها نیستن که بعد از اینکه این تربیت به کمال رسید، اکمل له اونگاه فرمود تو خلق عظیم. خلق، خلق حسن، بله شیطان از همین متشابهات استفاده میکنه. خنده رویی اصلا یکی از علائم مهم یک آدم خوشخلقه، منتها خیلی فرق می کند. خنده رویی از این تربیت نمو پیدا کنه و تراوش پیدا بکنه، از حسن خلق تراوش پیدا بکنه بهش علامت حسن خلق، یا از نفاق تراوش. خیلی مهمه این دوتا. الان میوه ها رو ملاحظه می فرمان دیگه، بعضی میوه ها مثلا هندوانه رو پاره می کنی قرمز قرمز آدم می داد، تا یه سمی که پلاستیک می خوری انگار. آن قرمزی چی اینجا؟ یه میوه رو میخریم مثلا سیب رو یا مثلا فلان میوه رو میشه قرمز زرد زرد جذاب خیلی، تا میخوایم لازه آب میده. این رنج، یه رنج داریم که واقعا این میوه به طور طبیعی کامل با اون مواد لازم مربوطه در اون میوه به کمال رسیده و الان رنج این زرد گلابی هرچه برق میزنه نشون میده که بیشتر رسیده. رنج قرمز سیب وقتی هرچه برق میزنه نشون میده که این قشنگ رسیده، اون مواد رشد به کمال ظهورش رسیده. این قرمزی میوه هست، این علامت رشد، علامت رسیدن کامل. اصلا از دور میگه تو میوه رسیده ای هستی. یا دخالت کردیم ما یه چیزی نفاقی غیر واقعی آوردیم شبیه سازی کردیم به شبه شک انداخته، به اشتباه و فریب انداخته، چه خیلی خطرناک شد. چه این خنده رویی که از تزکیه نفس، از تربیت نفس ظهور و بروز پیدا میکنه، از عبودیت، این خنده رویی علامت خوشحالیه. و خنده رویی که شیطان با سیستم‌های پیچیده نفاق یه تله درست کرد، این خنده رویی نرم شدنی که علامت ظهور کمال تربیت نفس از راه تزکیه، اون نرم خویی حسن خلقه، نه این نرم خویی که هزار تله در توی پنهان شده. و الی آخر بس الی هازا سه نکته. فلزا می فرماد بعد از این سمه فضل الیه امر الدین. این دین یه اسباب بازی نیست، که این دین یه چیز اینقدر هم علکی نیست که هر طور بیاد بگه ما مثلا پیامبر خدا با اون همه ذات نورانی خودش این چلا امام صادق الاسلام دیگه. وقتی قرار مدیریت جامعه پیش بیاید، قرار کار خدایی انجام بگیرد، اونقا امر دین را به او الیه به او فوزه تفویض فرمود و با امر دین و امر امت را به او تفویض فرمود تا اینکه سیاست کند، مدیریت کند بندگان او را. اینا نکات دقیق خیلی جالبی هست اونجا که وقت اجازه میده باز بشه. همین یک روایت چقدر سیستم های مدیریت یک امت اسلامی رو داره باز میکنه. نفرمود لیسوس ناس، فرمود لیسوس عبادهو، یک مأموریتی است. حالا بگذاریم. خب پس بنابراین مسئله خلق با اون معنا که لازمه یک تربیت نفس هست و روش تربیتی هم منحصراً روش تزکیه نفسی که در قرآن آورده. چه جا داره که ماده تزکیه رو ما در قرآن برداریم، کلیه آیات که در اون تزکیه به کار رفته، حالا ورود پیدا کنیم این آیات رو هم از تفسیر، مخصوصا تفسیر المیزان که انصافا علامه رضوان الله تعالی علیه این نکته های خیلی دقیق قابل توجه تربیتی قرآنی رو معارفی رو اونجا باز می کند، خب استفاده بکنیم در رابطه این آیات با هم دیگر رو که در هر آیه ای چه ویژگی هایی برای این روش تربیت فرموده که ما نیازمند جدی زندگیمون هستیم. و یکی از مصیبت هایی که یکی از اهداف بسیار بلند و بلکه میتوان گفت اون چه از فرمایشات امام انقلاب میاد، تنها هدف از این انقلاب این بود و این است که قرآن و کلام معصوم علیه السلام از فضای ذهنی گرایی‌ها، عبارت بازی‌ها در بیاد، بیاد تو متن زندگی بشر قرار بگیره. قرار اینه در انقلاب. چقدر در این قضیه پیش میریم که جا دارد در گام دوم بیانی آقای نابت باز بشه. خب این ماده خلق و ماده تزکیه چه روش او ببینیم در هر جایی که صحبت تزکیه فرموده به مناسبتی یک آثاری و ارتباطاتی و لوازمی و موانعی برای این روش تربیت بیان فرموده. شما اینها رو اگه بیاریم روش کار بکنیم، اونگاه ماده تزکیه با این آیات بیاد در متن جامعه زاری بشه، اون وقت ببینیم که دانشگاه در کمترین فرصت چه تحول عظیم، اون وقت نظام آموزشی در کمترین فرصت با تحول عظیم در آموزش و پرورش، اونقدر سیستم اقتصادی با کمترین فرصت زمان تحولات عظیم، و اینها در پیام گام دوم توجهاتی داده شده. اصلا دشمن کاری میکند که از حضرت آقا که امید میفرماد، یکی از خطرناشترین و ویروسی ترین مهلک ترین این ناامیدی ها اینه که اصلا ما هنوزم باور نمیتونیم بکنیم که قدرت قرآن و روایات اگه بیاد درست باز بشه و به جهت‌دهی در سمت اجرای در متن جامعه بشود، در همون اوایلش سه تحولات عظیم ایجاد میکند، ما باورش نمیتونیم بکنیم. این آخه چطور، چی، این همه مشکلات، این همه قضایا، آخه این زمان حالا بگذاریم. در این قسمت از تزکیه قرآن فرماد من تزکا فانما یتزکا لنفسهی و الالله المسیر و ما یستوی الاعمى و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. این یکی از آیه هایی که واژه تزکیه در اون آمده، در این آیه به چه مناسبت هایی این ارتباطات و نتیجه و آثار تزکیه رو توضح می دهد. اگر کسی دنبال تزکیه شد، منحصرا ثمره این تزکیه خودش در خودش باز میشه. لنفسهی، این لنفسهی شاید اینجور تصور بشه و که من یه سری منافع رو دنبالش هستم، اگه این تزکیه اتفاق بیفته به اون منافع خواهم رسید، سود این، فواید این به من خواهد رسید که دنبال منافعم. خب عیبی ندارد این یه نگاه، منتها یک نگاهی بسیار سطحی و ابتدایی هست. اما یه خورده دقیق‌تر اگر توسط بشود، این تزکیه اگر بخواد زاری بشه، تمام حقیقت موجودیت این انسان رو به حرکت در میارد. خب دلیلش این است که می‌فرماید و الالله المسیر. بزرگترین فایده چی؟ مثلا ما تزکیه نفس بکنیم چه اتفاق بیفته؟ خب تو جامعه دزدی از بین بره، خب خوبه، فواید جالبی داره برای خودمون، رشوه اینا دیگه از بین برند، مثلا آرامش مردم بیشتر بشه، یا من اخلاقم خوب بشد در جایگاهم در بین مردم مثلا، یا خیلی فوقش در عالمهای بعد دیگه از بهشت بهره‌مند باشم. او خیلی فواید دارد. اما می‌فرماید چه؟ و الی الله المصیر. نفس یه نیازی از این بسیار بالاتر، اساسی‌تر، حیاتی‌تر داره که اون سود و فایده و نتیجه نیاز حقیقی اوست. چه بداند و چه نداند، چه بداند و چه نداند. خب این بچه مثلا که مادرش میبره واکسن بزنه مثلا، این چه بداند و چه نداند، موجودیت خلقت رو داد میکشه که من نیاز دارم به این. خب یه آدم بزرگ سالی میداند، میرود هم استفاده میکنه، اما بچه این احساس نیاز نمی کنه که فرار هم میکنه. درسته فرار میکنه، ولی عالم واقعش برعکس فریاد میزنه. عالم حقیقت اون بچه، حقیقت یه صدای فریاد میزنه، واقعیتو یه فریاد میزنه که من رو همین امروزها ببرین آسان بزن. اما این وضع موجود بچه به لحاظ پستی وجودی مرتبهش عکس او رو میخواد. ما دنبال این که به فایدهش به نفس منه، خب دنبال چی هستیم؟ حقیقت وجود نفس من دنبال چه نیاز حقیقی و جدی و واقعیش است؟ که چه بدانم و چه ندانم، حقیقتم دنبال اون نیازه. اون نیاز چی هست؟ و الی الله المصیر. تزکیه نفس اتفاقی و انجام بگیرد، آثارش که با همه وجود به حرکت میفته باز میشه برای او. الله اکبر، الی الله المصیر. همه شدنها، همه گشتنها، حرکتها به سوی الله است. این کم چیزی نیست. این اگه یه لحظه باز بشه برای انسان، الی الله المصیر، سیرورت هر چیزی به سوی اوست. اگه نه دست یک مشت آدمهای فلان و دنیاجرا می افتاد که خدا کور کرده نمیتونه ها رو بفهمن، از این رمز میدونید چه تحولاتی در زندگی به حریزات می کردند. یک رمز، شما سروران، بزرگواران مستحضر هستید که در مراکز تحقیقات پژوهشی دنبال حتی یه تئوری علکی هستند، یه تئوری علکی که بره روش کار بکنه، یه چیزی از رو کشف بکنه. اینقدر روش حساسند. برای قرآن ما داره رمزی میده به دست ما، میگه اگه این رمز باز بشه که انسان متوسط باشد، همه سیرورت ها به سوی الله است. چه بینشی رو در عالم، در جهانشناسی، در حتی همین علوم دنیایی، زندگی انسان، در کل سرنوشت انسان ایجاد میکنه. اونگاه قرآن خودش باز میکنه. اگه اینو کسی بفهمد، این بینش باز بشه، چه اتفاق میفتد مسیر زندگی؟ اگه نشه چه اتفاق میفتد؟ عرازم رو زم کنم یواش یواش. خب اینو باز میکند. و ما یستوی الاعمى والبصیر. قرآن کتاب فطرته، با زبان فطرت صحبت میکنه. چیست تو این عالم نفهمه که یه آدم کور با یا آدم بینا زندگیشون متفاوته؟ یعنی چی؟ چیست نتوسط نشه؟ یه بچه 12 ساله رو بگیم که چشماتو در میارم، یا چشمات، یا میبینه چشمات باز نمیشه، نمیبینه، چه وحشتی پیدا میکنه. یه بچه 12 ساله، 7-8 ساله یه مریض اومده مثلا سشمار صبح اینو باز نمیشه از خواب بلند شد، چه وحشتی، اصلا خیلی بدیهیه چه یه چشم دیدن چقدر این عوالمات را به ما ارتباط داده، خیلی واضحه. آیا این دوتا مساوی هستند؟ آیا ظلمات و نور؟ نه، لا از ظلمات ولن نور، خیلی واضح هستن، خیلی خیلی واضحه. ولو بلال حرور، سایه خونش تر تمیز درخت زیبای طبیعت با بیابان شنزار خورشید آفتاب 60 درجه، از طرفی هم بادهای سمی وحشتناک مهلج، اصلا چه دونه بام. و ما یستو الاحیا و الاموات، اگه کسی نهار متوسط نشه یعنی چه؟ دیگه اون رو 100% میتونه بفهمه که زنده ها با مرده ها مساوی نیستند، زنده ها با مرده مساوی نیستند. تزکیه نفس با اون سیستمیش اهل بیت علیهم السلام گرامی فرماد انسان تحت تربیت و قرار گرفت، اونگاه الالله مسیر سیرورت باز شد، اونگاه زندگی قشن جداست بین این دوتا. یعنی چه؟ یعنی انسان چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، در عالم حقیقت خود از این زندگی تاریک وحشتناک، از این بادهای سوزان، از این مردگی فرار میکنه در عالم حقیقت خود. ولذا قرآن هی میاد یقظه ایجاد میکنه، توجه ایجاد میکنه به زبان فطری که یک انسان ولو یه چند دقیقه در یه خلوتی فرو بره، بعد اینکه از این فضاهای اشتغالات جمع و جور شد، خودش فرو بره. ببین آخه من چنم ادعا میکنم، آیا واقعا یک لحظه از این اتفاق افتاده در من؟ وزلت قلوب هم، اگه ذکر خدا پیش اونها باشد دلشون واقعا یک اصلا یک الفبای از تزکیه که فرموده اند، من چقدر رو اون فرو رفتم و چقدر اجرایش میکنم و کردم. هی عبارات رو ما رو توجه میده به اهمیت مطلب. وقتی این باز شد، اونگاه حالا چون دیگه وقت تمام شد، در بحث سیرورت انشاءالله تعالی یه خورده بیشتر مطلب باز بشه، تا این مرحله توجه به ضرورت و نیاز حقیقی و فریاد حقیقت ما به این مسیر تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام در متن زندگیمون و جامعه انشاءالله تعالی بیشتر استفاده بکنیم از مسیر اهل بیت علیهم السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله از اتحالی ما خیلی خیلی میشه بله، این ما از بودن به طرف شدن که حرکت میکنیم، یا من یا هر ذره ذره این عالم که از بودن به شدن حرکت میکنه، خب ما اگر انتهای حرکت یک شدن رو، یک حرکت رو که تا اونجایی که هست اون انتها رو ببینیم، ارزشیابی ما، ارزیابی ما، مواجهه ما، ارتباط زندگی ما با اون به همون دایره خواهد شد، محدود دایره. هر سن بازتر میشد، تصور ما و احساس ما از اون شیء و از اون حرکت آن شیء یک معنای دیگری پیدا میکند. که این خیلی مهمه هست. مثلا یک گلوله ای رو الان ملاحظه فرمودید از میدانهای زن که میارن یک رزمنده مثلا 30-40 تا گلوله های زمین افتاده، خب اینا میارین دست یک آدم میشسته میدان زن هیچی هم ندیده، اینا یه نگاه بهش دارد ببینه از اون یه چیزهای تسبیح درست میکنه، نمیتونه یه چیزی به هم مثلا خوشش میاد، یعنی انتهای دید او از این گلوله این هست. بله، اما یک رزمنده انتهای دیدش از این گلوله یک اصلا تحولی در میدان زنجه، اینقدر میدان دیدش نسبت به این گلوله. یک مثلا کاغذی رو که توش یه فرمول بسیار مهم مثلا هسته ای اونجا اومده، اینو وقتی بدیم به دست مثلا یک آدم عادی، میدان دایره دیدش چی هست؟ اینش یه کاغذیه روش خطی کشیده شده و به همون مقدار از اون استفاده میکنه، گاهی مطالعه میکنه در سطح آشپل هست. همین رو، همین کاغذ، همون خط خطوط رو، همون فرمول ها رو نگو یک مثلا مهندس چیز متخصص فرض کنید یک هسته ای در به در دنبالشه، حاضر برای او 100 میلیون تومان پول بده این رو پیدا کنیم فرمول رو. همین کاغذه اما دیدش نسبت به این یه دیده وسیع تریه. وقتی وسیع تر شد ببینید شستم کلن ارتباط اون سرد این مصاله میکنه از آشغالی، این توی یه لای خاصی هم تر تمیز نگرش میدارد که خاکم نخوره. چون قرآن وقتی میفرما که ما این عالم رو به حق خلق کردیم، خب این بینش رو با این بیاریم الیه المسیر، اون وقت حتی اون غباری که حساب نمیاریم ما بیرونش میریزیم تمیزش میکنیم، نگاه ما به او با این نگاه یه دایره دیگری خواهد شد و احساس ما نسبت به این فضا همین الان اینو مسجد، همین مسجد الان یه بچه میاد اینجا، یه بچه مثل 3-4 ساله دایره دیدش از اینجا چی هست؟ چه قشنگه، چه کاشکار رنج اینها مثلا این مقداره. یک کسی شاید بیاد از اینجا را اهانتم بکنه، یک کسی اومده اینجا در شب قدری یه تحول ایجاد شده براش، خب اینا دیدگاه هاشون. بنابراین یه به ما هم یه ذهانشناسی میده و هم یه ذهانبینی میده و بر اساس این ذهانبینی اون ایدئولوژی ایجاد میکند و بر اساس آن ایدئولوژی برنامزی های زندگی فردی اجتماعی باز میشه. بنابراین وقتی میفرماد شما خلق نکردیم این عالم رو مجر به حق، یا در آیه میفرماد شما آسمان ها و زمین و ما بینه هما رو خلق میشه مجر به حق، اینجا میفرماد که الالله المسیح سر تمینا هست، بنابراین آبی که حرکت میکنه سیرورت پیدا میکنه، میره مثلا آب سیب میشود، خب به نگاه کشاورز، به نگاه من، خب آب ریختم شد سیب مثلا، آب ریختم شد گل سرخ قشنگ مثلا. داره دید من همین مقدار، احساس من، زندگی من، تمام مفهوم زندگی من در ارتباط من همین مقدار. اما اگه این بینش باز شد، همین که این آب میره گل سرخ میره سیب، این سیرورت به سوی الله هست، یعنی چی؟ این باز بشه اصلا زندگی رو وقت چه میکنه؟ الاحیا ولا الاموات، النور ولا الظلمات، چه میکنه اصلا به طور کلی؟ چه احساس رو باز میکنه؟ فلذا این سیرورت رمزش چیه؟ تزکیتون. این اگه درست باز شد به ما یه انگیزه جدی ایجاد میکنه که حالا که مطلب اینقدر سرنوشت سازه، من بخاطر کار ساده تحول زندگی همه هزینه میکنم، من وقت میذارم، این همه روش کوشش میکنم اگه باز بشه که یه تحولی که اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ کدوم از این فضاها جنسش، اگه این باز بشه برای تزشیه چه زور اون وقتی که دنبالش میشم. البته میدونم سال حضرت عالی در این مسیر بود یا این دیگه بود. بله بخشید. بله این یه بحث مفصلی هم هست، احتیاجی که دو جلسه هم میخواد که این بیشتر باز بشه. بله خیلی اجمالی به میزان وقت عرض بکنم انشاءالله در بحث های بعد اینا باید بیشتر باز بشه. خلاصه این است که خدای متعال این عالم رو برای همین منظور آفریده، اونطور خودش میفرماید در قرآن و روایات، چون عالم یه عالمی است که ما قبلا در عالم کمال بودیم اما نه خداگاهی به اون داشتیم تا لذتش رو بفهمیم و نه از یک حرکتی به اون دسترسی پیدا کرده بودیم که اون لذت به اون معنای خودش باز بشه. و لازمه این حکمت خدا این بود که ما بیفتیم در این عالم، بریده بشیم از اون کمال به اون معنا و دوباره در انزا به حرکت بیفتیم و از این حرکت دوباره که به اون کمال برمیگردیم، این دفعه اولا یه خداگاهی به اون کمال پیدا کنیم، چون خداگاهی چه لذت های خاصه هایی خودش رو خواهد داشت، و ثانیاً این حرکتی اون کمالی که دنبالش هستم از این حرکت اون کمال به دست آورده. چون حالا تمثیلات خودش رو داره که بخوام باز کنیم خیلی گسترده است این بحث. بله مثلا فرض بفرمایید بلا تشبیه مثلا حالا خب یه درختی میوه بالا سر درخت هست، اونجا آویزون شده این هسته درخت توی اون کمال هست، اما این فرق می کند وقتی از این درخت چنده شد، شد خودش یک هسته، هسته خیلی ریز و کوچولو، مثلا هسته سیب، سیب بادام، تا از اون جدا شد اما تمام حقیقتش همون درخته. این درخت بالفعل رفت به عالم بالقوه، در عالم قوه و در عالم باطن همون درخته، اما در عالم این دنیا که بریده شد چیه؟ یه هستی کوچولویه. اونگاه در اینجا بایستی مجدداً بره در فضای تربیتی، خاک حاصل خیز، آبیاری، باغبان، دو مرتبه از درون به حرکت بیفته. این سیرورته، یعنی هسته بود یه چیز کوچولو، حرکت میکنه درخت شد، حالا خودش درخته، نه دیگه اون هسته کوچولویه. این درختی که الان هست، این درخت با همه حرکت و سیرورته شده همین درخت. الان دیگه ما بهش هسته نمیگیم، خودش هسته ها تولید میکنه. منتها فرق درخت با من انسان اینه که این درخت خداگاهی بازم ندارد در عالم همین فضای خودش، ولی من خداگاهی دارم. یه روزی که مثلا دبستان بودم خداگاهی دارم در سه سطحی از علم بودم، در دبیرستان، در دانشگاه خودآگاهی دارم خودم به خودم، الان در سه وضعیتی، از دبستان سیرورت پیدا کردم الان شدم یک محقق. و محقق یعنی چی؟ و همه وجودم باز میشد یعنی چی؟ حالا این کمال اگر باز بشه به اون معنای عبودیتی خود، اون دیگه اتفاق میفته. ما الان حظی که مثلا در رشته خودمون داریم، اون همکلاسی ما شدن رفته مثلا یک بیکاری جای شده، این حظ رو نمیتونه داشته باشه و هر دو یکی بودیم، اون سیرورتش. بنابراین این یه بحثه که خدای متعال حکمتش در این عالم جنسش قرار داد که فضای تضاد درست بشه، غفلت با آگاهی، پایین با بالا. مثلا بالا پایین شما میگیم، این بالا پایین در عالم های بعد اینجوری نیست، جنس خودشو دارد. راست و چپ میگیم، این راست که ما الان داریم در این عالم با این راست ثابت عالم های بالا اینجور نیست، کلن اصلا عالم های بالا این مخصوص این عالمه که دائما در تضادند، تضاد جدی. بالا معنا نمیتونه پیدا بکنه، باید پایین باشد. پایین معنا نمیتونه پیدا کنه، باید بالایی باشد. این تضاد سیستم خودش. راست معنا نمیتونه پیدا کنه، باید چپی باشه. چپ نمیتونه راستی باشه. تاریکی نمیتونه، باید نور، نور تاریکی. این تضاد رو خدای متعال در این عالم قرار داد برای حرکت. این حرکت درش سیرورت و سیرورت با اون جهت. بنابراین پس اینجا حقیقت من دنبال تزکیه و کمال است، اما سیستم زندگی در این عالم، این شیطان، ابلیس، مریضی های گوناگون، همه اینها نمیگذارد اون به راحتی به دست بیاد. مزاحداتی میخواد که تا از اون این حرکت شروع بشه. با یه مثال ازم را جمع کنم، چون بحث خیلی مفصلیه. به طورش مثلا من جسمم اگه مریض باشم، مثلا سرماخوردگی بخورم، یه مریضی، همین الان جسمم حقیقتش فریاد میزنه که آه تو احتیاج به آب داری، باید تشنه احساس دنبال آب باید بری. میگه آب اصلا نشونم نده، نشونم دلم به هم میخوره. چرا؟ اون مریضی نمیگذاره. حقیقتش فریاد میزنه از تشنگی دیگه باشه داره میمیره ها، اما ظاهر وجودیش ضد او رو دنبالشه. مواد بدنش به تحلیل رفته، میگن بابا زورکه به مریض میگن شان زورکه، یه قاشق لاغل بخورین. میگه از بندس کنار، بندس کنار، بابا تمام وجودت فریاد میزنه، تو الان احتیاج مواد پروتئین داری، فلان ویتامین داری، یه نشونم نده، نشونم نده. چی شد این تضاد؟ این مریضی اومد، این یه تبابتی میخواهد. با اون تبابت حالا بیا همین آقا که چلو که آمد دلم دلم به هم میخوره، نصف شب پا شده چه کار داره میکنی؟ میگردم یه نور خشکی هم شده پیدا کنم دلم. خب چی شد مگر؟ برگش به اون حقیقت نیازه، حقیقت خودش با تبابت اون مریضی. برزا در آیات هم داره فی قلوب مرضون، این مرض خیلی بحث مهمی توش هست که ما باید دنبال اون تبابتون باشیم، اون وقت حل بشه. بله خب داره وقت تموم شده باشه. بله خب امری فرم باشه، سلواتی خیلی کنم.